أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب النجات بخش منطق صفحه 17 سطر 8 فصل فی الاعیان والاوهام والالفاظ والکتابات. در این فصل در واقع همین بحثی را میخوان مطرح بکنن که در کتب منطقی دیگه تحت این عنوان مطرح میشود که هر شی چهار نحوه از وجود را داره. یه وجود خارجی داره و وجود عینی داره، یک وجود عقلی داره و خیالی داره، یه وجود لفظی داره و یه وجود کتبی. ایشون مطلب را به این صورت بیان میکنه. خب اینا خونده دیگه در ظاهرم منطقای دیگه. مثلا فرض کنید انسان یه وجود خارجی داره که همی زید و عمرو تغییر نره، اینا وجود خارجی انسان هستن که در خارج محقق هستن، که انسان در ضمن اینها محقق و متحد با اینها هست. بنابر قولی که میگیم که کلی طبیعی در ضمن افرادش محقق میشه و متحد با اینها هست. یه صورتی هم ما از انسان در عقل و ذهن خودمون داریم که ازش تعریف وجود ذهنی و وجود عقلی میکنیم، حالا یا به صورت جزئی هست که در وهم وجود داره و در قوه متخیله وجود داره، خیال وجود داره، یا به صورت کلی هست که در عقل وجود داره، که این صورت رو معمولا ما از خارج میگیریم. بنابر نظر این آقایون مشروع معمولا نظرش اینه که ما در واقع میایم از این موجودی که در خارج است یه صورتی میگیریم، اون رو از ماده تجریدش میکنیم، میاریمش توی ذهن. خب وقتی این صورت توی ذهن آمد، اگر از ماده تجرید که مسلمه میشه، چون مادهش که تو ذهن نمیاد، اگر که خصوصیات مادیش هم اومده باشد مثل حجم و رنگ و امثال اینها، این میشود صورت خیالی و وهم. ولی اگر گاهی اوقات از این خصوصیات هم اون را پاک میکنیم و منزه میکنیم به طوری که خالصش برای ما باقی بماند و کلیش باقی بماند، که میشود صورت چی؟ عقلی، مرحله عقلی است. به این صورت صور عقلی و ذهنیت به دست میارن. این وجود دوم اشیا هست، یعنی شی در مرتبه اول یه وجودی در خارج داره که وجود قوی او است، بعد وجود عقلی پیدا میکنه، وجود ذهنی پیدا میکنه. مرحله سوم این هست که گاهی اوقات ما تلفظ میکنیم کلمه انسان را، که این هم در واقع نوعی وجود برای انسان هست، چون در واقع با تلفظ به این کلمه، همونطوری که با توجه به اون وجود خارجی صورت به ذهن میاد یا با توجه به اون صورت ذهنی ما متوجه انسان میشیم، با تلفظ به این کلمه متوجه انسان میشیم، گویا وجودش برای ما چی میشه؟ محقق میشه. گاهی اوقات هم همین وجود کتبی پیدا میکند نفس انسان، مثل که نفس انسان رو بنویسیم یا نقاشی از انسان بکشیم، که اینا وجود کتبی هست. ایشون میفرماید که ما وجود ذهنی را از خارج میگیریم و وجود ذهنی و خارجی اینا در برای همه امم اینها یکسانه، تفاوتی نمیکنه. اگر اینکه کسی دچار جهل مرکب شده باشه، اون حسابش جداست. یک کسی مثلا فرض کنید یه مفهومی از انسان تو ذهنش هست، در حالی که یه صورتی از انسان در ذهن شد، در حالی که واقعا اون صورت انسان نیست، صورت یه شی دیگری است، او فکر میکنه صورت انسان است. و الا اگر صورت انسان واقعا تو ذهن بوده باشد و تحقق داشته باشد، این در همه امم یکسانه. ترک همون صورت براش هست، فارس همون صورت است، عرب همون صورت است، عجم همون صورت است، تفاوتی نداره. اما صورت و وجود لفظی شی و وجود کتبی شی، اینها در امم مختلف مختلف هست و تفاوت میکنه و فرق میکنه. بالاخره مثلا فرض بکنید کلمه اسب را ما میاریم، وجود لفظی اسب میشه، اما ممکن است در یک جای دیگه فرس به کار ببرد، در یک جای دیگه در انگلیسی هورس بله به کار برده میشود، مثلا اینا در جای مختلف مختلف هست. وجود کتبی هم که ما این الفاظ را بنویسیم، اینم که روشن است که مختلف است و یکسان نیست. گاهی اوقات امکان دارد وجود کتبی یکسان بوده باشد، مثلا دو نفر بشینن از کلمه از یک اسب صورت واحدی بکشن، وجود کتبی اسب رو نشون بدن. ممکن هم هستن نقاشی های مختلفی از این شی و از این اسب کشیده بشن و وجود های کتبی مختلف بشن. بعدیشون میفرماید که ما وقتی که وجود کتبی را میبینیم بلا فاصله به وجود لفظی منتقل میشه. شما وقتی که کلمه اسب را که یک جا نوشته شده ببینید بلا فاصله تلفظش به ذهنتون چی میاد؟ شاید تلفظ نکنید ولی بالاخره این دلالت میکنه، راهنمایی میکنه شما را از وجود کتبی به وجود لفظیش که تلفظ به این کلمه بوده باشد. یا اگر عکسش ببینید مثلا اسمش به ذهنتون میاد، اسمش که به ذهنتون میاد این در واقع منتقل شدن از وجود کتبی به وجود لفظی. از وجود لفظی انسان معمولا منتقل میشود به وجود ذهنی. شما معمولا اگر یه جایی کلمه اسب به گوشتون بخوره بلا فاصله تو ذهنتون صورت اسب چی میشه؟ محقق میشه، تحقق پیدا میکنه. البته به شرط این که رابطه بین این دال و مدلول را بدانید، یعنی بدانید که این کلمه برای این معنا وضع شده و از وجود لفظ ذهنی پی به وجود خارجی، دال بر وجود خارجی است، به وجود خارجی منتقل میشه، چون این ذهن داره خارج رو نشون میده، مرآت برای خارجی. لذا هر کدوم از اینها نسبت به دیگری داله، وجود کتبی نسبت به لفظی داله، لفظی نسبت به ذهنی و عقلی داله، ذهنی نسبت به خارجی میشود دال. دال به این معنا که داره ما رو نشون میده، ما رو دلالت میکنه به سمت اون و اون رو برای ما روشنش میکنه، برای ما نشونش میده. والا بخونیم این مطلب خاصی نداره، به همین مقدار بیشتر کتاب رو تو نگفته، همین مقدار هم کفایت. فصلون، این فصل در مورد اعیان یعنی وجودات خارجی، اوهام، وجودات ذهنی، الفاظ، وجودات لفظی و کتابات، یعنی وجودات کتبی است. از شی اما اینون موجودتون، یا این و حقیقتی است که موجود است در خارج، و اما صورتون موجودتون، این رو در مقابل صورت قرار میدیم، این یعنی اون موجود فی الخارج، یا نه صورتی است که موجود است در وهم یا عقل که اخذ شده است مأخوذتون، این صورت اخذ شده است انها، یعنی از اون این موجوده در خارج. ولا یختلفان، به این دوتا یعنی اون این موجوده در خارج و اون صورت موجوده در وهم در نواهی و عمم مختلف نیستند، یعنی برای همه یکسانند. وجودش خارجی این درخت با وجود ذهنی این درخت برای همه افراد ترک و بلوچ و فارس و عرب اینا هم یکسانه. و اما و اما و یا اینکه اون شی لفظی است که دلالت میکنه بر صورت آنچنانی که در وهمه یا در عقل هست، این داره معراتن در بعضی نسخه ها داریم، بله معبرتن یا معبرتون هم میتونه باشه، معبرتون احتمالا داره این مرآتن بوده باشه یا مرآتون بوده باشه. اینطور بگیم این لفظ لفظی است که دلالت میکند بر صورت آنچنانی که در وهم یا عقل است، که این لفظ این چنین صفت دارد، معبرتون تعبیر میکنه از اون صورت، یعنی وقتی از اون صورت میخوایم تعبیر بکنیم، مثلا کلمه از صورت اسم میخوایم تعبیر بکنیم، کلمه اسم را به کار میبریم. یا مرآتون، یا این لفظ مرآتی هست که داره اون صورتی را که در وهم و عقل هست نشون میده. اما معراتون اگر بوده باشد چجور معنا کنیم؟ بله؟ همینو میخوام بگم. معراتون اگر بوده باشد در واقع میشود اسم مفعول، ظاهرا میشه از باب تفعیل میشه. ار را یو اری تعریه، یعنی اولیان کردن، برهنه کردن. خب در این صورت معنای این میشود که این دیگه صفت برای لفظ نیست، صفت برای این صورتی است که در وهم به عقل است. یعنی لفظ دلالت میکند بر صورتی که در وهم یا عقل است معراتن، در حالی که این صورت اوریان شده است. اوریان شده است از چی؟ اوریان شده است از ماده، مجرد شده است. مجردتن به زبان معراتن، مجردتن این از ماده تجدید شده. خب حالا این صورت معنا کردیم، هر دو سه تا احتمالی که وجود دارد. و اما کتابتون، و یا این کنشه کتابتی است که دلالت و لفظ میکنه. و این دوتا آخری، یعنی لفظ و کتابت، مختلف هستند در امم، در امتهای مختلف فرق دارد. نه چی بخواد بگیم؟ پس کتابت دال است بر لفظ، لفظ دال است بر صورت وهمیه و عقلیه، و اون صورت هم دال است بر اعیان موجوده، یعنی موجودات خارجیه. پس بنابراین کتابت میشه دال، لفظ میشه مدلول، باز لفظ میشه دال، صورت عقلیه و وهمیه میشه مدلول، صورت وهمی و عقلیه و صورت ذهنیه میشود دال، و اون خارج میشود مدلول. پس من فعل اسم. تا اینجا بحث کلیات خمس در واقع تمام شده. بعد از اینکه بحث کلیات خمس رو تمام کردن، وارد بحث وجودات اشیا شدن. حالا چون بحث در مفردات هست و یکی از همونطور که خدمتتون عرض کردیم، یکی از وجودات شی وجود لفظی شی هست، و منطقی همونطور که گفتیم مجبور است که داج به الفاظ بحث بکند، با توضیحاتی قبلا دادیم روشن شد که منطقی مجبور از الفاظ چه کار بکنه؟ بحث بکنه. کجا بود بحثش رو کرد؟ فصل هشتم فی الالفاظ المفرده، صفحه 9 بود. فصل فی الالفاظ المفرده، بله فصل هشتم. فصل چندم میشه؟ فصل چندم میشه؟ بشمارید. فصل فی الالفاظ المفرده، این فصلی که در الفاظ مفرده اومده، صفحه 9 کتاب. اونجا ایشون بیان کرد که چرا ما محتاجیم که از الفاظ بحث کنیم. حالا هم روشن شد که لفظ خیلی چیز بی مرتبطی نیست، بالاخره لفظ یه نحوه وجود برای اشیاء هست. این لفظ یا مفرد است یا مرکب، قبلا بیان کردیم ها. حالا لفظ مفرد رو میخوایم تقسیم بکنیم. در یه تقسیم بندی لفظ مفرد تقسیم میشود به اسم، کلمه و اعداد در منطق. در صرف و نحو اینها در ادبیات تقسیمش میکنه به اسم و فعل و حرف. ایشون ابتدا اسم رو تعریف میکنه، بعد کلمه را، بعد ادات را. در تعریف اسم میفرماید اسم لفظ مفردی است که یدل علی معنا من غیر ان یدل علی زمان وجود ذلک المعنا من الازمنه ثلاث. در ادبیات وقتی تعریف میکنیم میگیم اسم عبارت از لفظ مفردی است که معنای مستقلی دارد ولی دلالت بر زمان ندارد. اینجا همینو میگه، میگه لفظ مفردیست، خب با این قید لفظ مرکب چی میشه؟ خارج میشه. که یدل و علا معنا، دلالت بر معنایی هم میکنه این لفظ، یعنی مثل حروف و اینها نیست که دلالت بر معنایی نداشته باشه، تو لفظ مهمل نیست که دلالت بر معنایی نداشته باشه، بلکه دلالت بر معنایی داره. اون تا در اونجا میگه معنا مستقل، اینجا دیگه نمیگه معنای مستقل. چرا؟ چون احتیاج به آوردن این قید نیست، با قید بعدی خود به خود بقیه الفاظ که کلمه و حرف بوده باشه خارج میشه و عدد بوده باشه خارج میشه. میگه من غیر ان یدل علی زمان وجود ذلک المعنی، بدون این که دلالتی داشته باشد بر زمان وجود اون معنا از ازمنه ثلاثه. خب با این قید هم کلمه خارج میشه هم عدد خارج میشه. چرا؟ به خاطر اینکه کلمه که روشنه دلالت بر زمان داره، منتها زمان مشخصی داره، اما عدات دلالت بر زمانی که اون لفظ عدات بر اون معناش دلالت میکنه، دلالتی بر زمان وجود اون معنا نداره. مثلا فرض کنید که فی دلالت بر ظرفیت بکنه، خب این دلالتی بر زمان اون ظرفیت نداره، اینکه زمان این ظرفیت کی بوده دلالتی بر اون نداره. پس دلالتی بر زمان معنای خودشون نداره، بر وجود معنای خودشون نداره. بله گاهی اوقات امکان دارد بعضی از ادات را داشته باشیم که دلالت کند بر زمانی، منتها دلالت نمی کنه بر زمان معنای خودش، بلکه دلالت می کند بر زمان تحقق و وجود یک معنایی برای شیء دیگه، نه بر معنای خود. مثل مثلا فرض کن افعال ناقصه، که بر اینا افعال ناقصه جز ادات قرار میدن، این افعال ناقصه دلالتی بر معنای زمان خودشون بر زمان معنای خودشون نمی کنند، بلکه دلالت میکنن بر زمان تحقق معنای خبر برای اسم، نه بر زمان معنای خودشون.
چون ظاهرا تعریفایی که بعضی منظورین ارائه میدادن از فعل افعال ناقصه چیز میشدن، یعنی افعال ناقصه رو جز اعطال حساب میکنن، ولی تعریفی که میدادن از چیز از کلمه افعال ناقصه دیگه اعطال نمیشد.
حالا باید نگاه کنیم تعریفش رو، طبق تعریف ایشون مشکلی نداره. خب حالا این تعریفی که ایشون از اسم کرد،
تو بمیتونی یه جوری دیگه هم چیز کنه، اون حرف رو بیرون کنه
بزن،
یه ظهور اون یدالله طرف استقلالیه،
یه بگید ظهور معنا مراد معنای مستقل داره. اگر معنای غیر مستقل بود اینطور میشه، حالا این کار را میشه کرد. متو دقت کنی این علا معنا را در هر سه تا آورده، اگر بخواید اینطور بیرونش کنین یدل و علا معنا را در ادات هم با همین قید بیاید، اگر بگید آقا اینجا ظهور داره در معنای استقلالی، اونجا باید بگید ظهور داره در معنای استقلالی، داره کنید مسلما ظهور در معنای استقلالی بله، با این لفظ یدل و علا معنا میخواد لفظ مهمل با لفظ مفرد و مرکب رو بیرون کرد، با یدل و علا معنا مهمل رو بیرون کرد. بعد که ما لفظ مهمل و مفرد رو مرکب رو بیرون کردیم، مفرد ما سه قسم میشه، یکی اسم و کلمه و ادات، با کلمه و ادات رو بیرون کنیم، با من غیر ان یدل علا زمان وجود ذال کلمه معنا، دقت کنید همون معنایی که این لفظ برش دلالت داشته از ازمنه ثلاثه، با این قید هر دو تا بیرون میشه. که قولنا زیدون، مثل قول ما که میگیم زیدون، این میشه از اسم. بعد میفرمان اسم دو قسمه، یک اسم محصل، یک اسم غیر محصل. این دوتا را معناش را در واقع با یک مثالی روشن میکنه و توضیح میده و در واقع اسم غیر محصل را توضیح میده، اسم محصل را روشن میشه که از اشیا یورپ و به ازداده ها، از این طریق اسم محصل رو ترجمه میده سراغ غیر محصل، غیر محصل رو توضیح میده، از اونجا اسم محصل هم روشن میشه. میگه اسم غیر محصل عبارت از این هست که لفظ سلب مقرون بشود به یک اسمی و بعد مجموعش اسم قرار داده بشود برای یک معنایی. کدوم معنا؟ دقت کنید کدوم معنا؟ معنایی که در واقع اون اسمی که مقرون به حرف سلب شده است مخالف اون معنا رو می‌فهمونه. دقت کنید، مثلا لا رو شما مقرون میکنید به انسان، میشه لا انسان. درست شد؟ این لا انسان اسم است برای یک معنایی که در واقع اون اسمی که مقرون به حرف سلب شده یعنی انسان مخالف اون معنایی است که لا انسان بهش داده. روشنه دیگه؟ چون انسان یک معنایی داره، لا انسان یک معنای دیگری داره و این دو تا معنا مخالف هم دیگه هستن، خلاف هم دیگه هستن. خب این میشه اسم غیر محصل. خب اسم محصل چه میشه؟ اسم محصل مشخصه، میشه اسمی که مقرون به حرف سلب نبوده باشد و دلالت کند بر معنایی که مخالف معنایی باشد که همون اسم وقتی مقرون به حرف سلب هست بر اون چه کار میکند؟ دلالت میکند. یادو مثل انسان، مثل زید، اینها میشوند اسم محصل. لا انسان و لا زید اینها میشوند اسم غیر محصل. فمن هو، پس بعضی از اون اسم محصل است، مثل قولنا زیدون، و منها و بعضی از اونها غیر محصل است که قرن فیهه، که مقرون شده است در این غیر محصل لفظ سلب مثل لا به شیئی مثل انسان که هوه، که اون شیئ اسم است برای چیزی که یخالف و ذالک المعنا، یعنی مخالفت میکنند با اون معنایی که این اسم غیر محصل میخواد بر اون دلالت بکنه. پس قرار داده می شود این اسم غیر محصل، این سلب و علاوه اون اسم، اسم برای اون معنا که قولنا الله انسان. خب این تقین عبارتی بود که خوندیم. یه عبارت تو حاشیه داریم، حاشیه شماره 3، دقت کنیم. عبارت اونجا شاید یکم بهتر باشه از عبارت اینجا، روشن‌تره. ببینید تا اینجاش که یکیه، و منه بعضی از اون اسم غیر محصله که مقرون شده است در اون اسم غیر محصل لفظ سلب به شیئی که اون شیء هو اسم محصل، اون شیء همون اسم محصل ماست، و جعل و قرار داده میشد مجموع این دوتا یعنی اون حرف سلب به علاوه این اسم محصل اسمی که دلالت میکند برای چیزی که اون چیز مخالف معنای اسم محصله، یعنی اسم محصل هل معنایی داره، اون دوتا مجموعا بر مخالف اون معنا دلالت میکنه. انسان یه معنایی داره، این لا انسان بر معنای مخالف اون دلالت میکنه. و هازا هو اسم المعدول، از این تعبیر به اسم معدول هم میکنند، از این لا انسان گویا تعبیر به غیر محصل میکنند، گویا میگن اسم معدول، نظیر همون قضیه معدوله و محصله داشت، سالبه معدوله و سالبه محصله که ایشان داره اینجا می بحث میکنیم. حالا منطقه دیگه ایشان رو خوندید تو هست، مثلا میگیم که لیس زیدون فدار سالبه محصله است اما زیدون لا موجودون فدار موجبه معدول است. فصلون فل کلمه یا زیدون غیر موجود فدار اینا میشه موجبه معدول. و تفاوت هم دارین دوتا، مفهوم ظاهرا یکیه، مفادشه که دوتاش میرسونه که زید داخل خانه نیست، اما اولی ازش تعبیر میکنیم به قضیه سالبه، اما دوباره میشه قضیه موجبه. تفاوت هم اینه که مثلا فرض کنیم تفاوت عملی هم داره، شما باید صغرای شکل اولتون موجبه بوده باشد، شما قضیه سالبه هم که تو شکل صغرای شکل اول بیاری، اما معدوله رو میتوانی در صغرای شکل اول بیاری، مشکلی نداره. فصلون فل کلمه، خب کلمه چیه؟ کلمه تعریفی دارد این تعریف اسم، منتها در اسم میگفتیم دلالت میکند بر زمان وجود این، دلالت نمیکند بر زمان وجود اون معنا از معنی ثلاثه، اینجا میگیم دلالت میکند بر زمان، بله زمانی که اون معنا در اون زمان موجود بوده. به این صورت این کلمه لفظتون مفردتون، کلمه لفظ مفردیست، با قید مفردون الفاظ مرکب چه میشه؟ خالی میشه. تدل و علا معنن که دلالت بر معنایی میکنه، با این قید لفظ محمد چه میشه؟ خارج میشه. و همچنین علت زمان، دلالت میکنه بر زمان آنچنانی که کان ذالک المعنا، میباشد اون معنا، یعنی همون معنایی که این لفظ مفرد یعنی کلمه برش دلالت میکنه موجود فی، موجوده در اون زمان. خب لموضوع ما غیر معینین، که این معنا برای یک موضوع ما هست که موضوع ما غیر معین است. مثل لفظ چی؟ لفظ مشا. مشا این کلمه است مفرد، لفظ است مفرد، زمینش ملاحظه نکنه، اگه بخواد زمین درش مستتر بگی دیگه مفرد نخواهد بود، خودش میشه یک جمله مرکب، اینش لفظ مفرد. این دلالت میکنه برای یه معنایی، معنای مش رفتن، حالا حرکت کردن رفتن، علاوه بر این که دلالت بر معنا میکنه، دلالت بر زمانی هم که این معنا در اون زمان موجود شده محقق شده، رفتن در اون زمان محقق شده دلالت میکنه. رفتن در چه زمان محقق شده؟ در زمان ماضی. منتها این معنا در اون زمان محقق شده برای یک موضوع و ماء غیر معینی، یعنی در اینجا ما فاعل رو ملاحظه نمی کنیم، به حیثی که به قول معروف اینجا مرکب بشود از فعل و فاعل، نه این معنا تحقق داره برای یک موضوع و ماء، موضوع ماء غیر معینی، موجوده برای یک موضوع ماء غیر معینی، و ما نظر اصلا به اون موضوع، چون اگر نظر به اون موضوع بکنیم دیگه از حالت مفرد خارج میشه، مرکب میشه. میفهم فإنه یدل علی مش برای یه ماشی غیر معینی فی زمان قد مضا، در زمانی که زمان چیه؟ گذشته. مشا یعنی رفت، همین. خب رفتن مسلما لازم است که برای یکی محقق بوده باشد، برای موضوعی بوده باشد، اما این تو معنای مشا عکس نمی شود، به طوری که بگیم حتما فاعل هم عکس بشه، چون اگر فاعل عکس بشود لازمش این هست که دیگه از حالت مفرد بودن این لفظ بشه خارج بشه. لذا دقت کنید در اونجایی که فعل ما به صورت غائبه یا متکلمه یا مخاطب هست، مخاطب مایی، متکلم مایی، غائب مایی مورد نظر هست، بازم دقت بکنید این موضوع رو به صورت غیر معین عکس میکنیم، اما نه طوری که و نه به نحوی که این موضوع جزی از فعل قرار بگیره، به حیثی که دیگه فعل مفرد نباشه، از حالت افراد چی بشه؟ خارج بشه، شاید مرکب.
لموضوع متعلق به چیه؟ لموضوع
به موجود، موجودن فی، تا اون معنا موجود است در اون زمان لموضوع ما غیر معینه. مثالش مشخصه، مثل مشا. پس همانا اون دلالت میکند بر مش برای ماشی غیر معینی در زمانی که تحت گذشته.
میشه باجا اصلا این فعل به نفع مطابقی مثلا از زمانی در رفته برای موضوع ما اصلا نداره، التزامی
دلالت داره، دلالت التزامی دلالت داره، بله دلالت تزمانی نداره. یعنی تو نیستش که در ضمنش فاعل هم بوده باشه، چون اگر در ضمنش فاعل بوده باشه دیگه از حالت مفرد بوده خارج میشه. فصلون فل عدات، فصل بعدی در مورد عداته. در مورد عدات هم میفهمم عدات هم لفظ مفرده، با این قبیل مرکب خارج میشه. این هم دلالت بر معنا میکنه، اینما تدل علی معنا، دلالت بر معنا میکنه. با این قید چه خارج میشه؟ مهمل خارج میشه، لفظ مفرد مهمل خارج میشه. که یسه و ایوزه و یهمله، معنایی که صحیح هست یعنی یوزه و یهمل از ما لفظ، ولی یسه و ایوزه و یهمله بعد ان یقرن به اسم او کلمه. این یسه و ان توزه و تهمل بهتره، بس به معنا نیست، بس فهمو عداته. پس عدات لفظ مفردی است که دلالت میکنه بر این معنایی که سعی، البته حالا میتونیم بس به معنا بگیم در واقع این معنا موضوع قرار داده میشه یا محمول قرار داده میشه. حالا به هر حال در واقع اینی که موضوع محمول قرار داده میشه خود لفظ، مگر اینکه بگیم که توی ذهن در واقع ما معنایی را بر معنای چه کار میکنیم، هم میکنیم بعد از معنای محمول به معنای موضوع با الفاظ تعبیر میکنیم، این اشکالی نداره. نفسان که جای هم توی ذهنم هست شاید بگیم یوزه یهمل زمینش به معنا بخوره بهتره. خب در واقع این لفظ خودش را به تنهایی نمیتوان موضوع قرار داد یا محمول قرار داد، بلکه باید مقرونش کنیم به یک اسمی یا به یک کلمه‌ای و مجموعاً موضوع یا محمولش معمول قرارش بدیم. وای آقا شما موضوع قرارش میدیم، مثل این که میگی که ان یکتب زیدون صفتون عارضتون لزیدن. ببینید انا به تنهایی را اگر که بخواید اینجا بیارید این فایده نداره، اما اگر ان یکتوبه را بیارید، ان را مقرون به یکتوبه بکنید، معناش میشه ان یکتوبه زیدان، معناش میشه کتابت زید. این کتابت زید بگید حالتی است که یا اسمی است که عارض بر زید میشد، یا فعلی است که صادر از زید. مثلا ان یکتب زیدون فعلون صدره عن زید، نوشتن زید فعلی است که از زید چی شده؟ صادر شده. کتابت زید فعلی است که از زید صادر شده است. یا گاهی اوقات به عنوان محمول قرار میگیرد، مثل که شما میگید زیدون فی دار، فی مقرون به چی شده؟ دار شده و مجموعاً محمول قرار گرفته. پس خودش به تنهایی نمیتواند به عنوان موضوع یا محمول قرار بگیرد، بلکه بعد از این که مقرون به کلمه دیگری شد میتواند موضوع و محمول قرار بگیرد. حالا مقرون به اسم بشود یا مقرون به فعلی بشود، یا باید مقرون به اسم بشه یا مقرون به کلمه باید بشه که فعل بوده باشه، و مجموعاً میتواند که موضوع قرار بگیرن. و اما عداد، پس اون عداد لفظ مفردی است که همانا دلالت میکند بر معنایی که یسه و صحیح هست، این که موضوع قرار داده شد یا معمول، بعد از این که مقرون بشود به اسمی یا کلمی. این مقصده که گفته بعد از این که مقرون بشود، ظاهرن زمیر یوزعو یهملو یقردو همش به یک برمیگرده. این بیشتر به این میخواده که به چی؟ به عدات برگرده، یعنی به همون لفظ برگرده، لفظ عدات نه به معنا. که قولنا فی و علا، مثال میزنه برای فی و علا که اینها عدات هستند. همونطور که خدمتتون عرض شد، میان کلمه و عداتی که در منطق میگیم با کلمه و عداتی که در ادبیات میگیم فرق وجود داره. مثلا در ادبیات افعال ناقصه همونطور که گفتیم جزء افعال قرار میگیرند، در حالی که در منطق جزء عدات قرار میگیرند. بعد از اینکه بحثشون در لفظ مفرد تموم شد، وارد لفظ مرکب میشوند. ایشون در لفظ مرکب ابتدا فصلی را در قول مطرح میکنن و میگن که قول عبارت از کل لفظ مرکبه، بر هر لفظ مرکبی اطلاق قول میشه. البته این تعبیریست که ایشون داره، ولی بعضی ها قول را بر هر لفظ مرکبی اطلاق نمی کنند، بلکه لفظ مرکب رو میگن دو قسم است، یا مرکب مرکب تامه یا مرکب مرکب ناقصه. مرکب ناقص میگن مرکبی هست که در واقع بعد از تمام شدنش لایسه و سکوت علیه ها، سکوت بر اون صحیح نیست. مثل این که مثلا صفت موصوف بوده باشه، مضاف و مضاف و الیه بوده باشه، از ظرف و مظروف بوده باشه، ظرف و بله مثلا فدار این بوده باشه، یا یه جمله بوده باشد که این شرطیه و سرش آمده باشد، مثل انکان زیدون فدار مثلا، فقط شرط رو بیاریم. اینها همیشه لفظ مرکبی که لایسه و سکوت علیه ها، در قبالی میشه مرکب تام. مرکب تام اونیست که یسه و سکوت علیه ها. حالی مرکب تام هم دو قسم هست، یا مرکب تام میست که اون مرکب تام درش نسبتی وجود دارد که اون نسبت قابل صدق و کذب است، یعنی میتوانیم حکم کنیم که صادق است یا کاذب. اگر چنین بوده باشد از اون تعبیر میکنیم به مرکب تام خبری. اگر مشتمل بر چنین نسبتی نبوده باشد ازش تعبیر میکنیم به مرکب تام انشایی. خب دقت کنیم، گاهی اوقات اونجا در بعضی کتب اینطور میگفتن، میگفتن از مرکب تام خبری تعبیر به خبر میکنیم، تعبیر به قضیه میکنیم، تعبیر به قول هم میکنیم. پس قول بنابر نظر این که بعضی ها بر مطلق لفظ مرکب اطلاق نمیشه، بر هر لفظ مرکب اطلاق نمیشه، بلکه بر مرکب تام خبری اطلاق میشه. حالا منطق مظفر همینطور میگفت اگر اشتباه نکنم، که قول بر مرکب تام خبری اطلاق میشه. حالا به هر حال ایشون قول رو اطلاق میکنه بر هر لفظ مرکب. ایشون میفهم لفظ مرکب رو ما قبلا وقتی مرکب و مفرد رو تعریف میکردیم، اونجا لفظ مرکب رو تعریف کردیم، لفظ مفرد رو هم تعریف کردیم. پس طبق نظر ایشون قول اختصاصی به مرکب تام خبری نداره، بر مرکب تام انشایی هم اطلاق میشه، بر مرکب غیر تام هم اطلاق میشه. خب مرکب تام خبری را ازش تعبیر کردیم به قضیه و خبر. ایشون از اینجا به بعد وارد قضیه و خبر میشه، اصلا مرکب تام انشایی را مطرح نمی کنه، مرکب غیر تام را اصلا مطرح نمی کنه، هیچ کدوم از اینا مطرح نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه که در منطق ما بهش کار داریم و با اون سر و کار داریم قضایا هستن و قضایا مرکب تام خبری هستن. لذا ایشون قضیه رو تعریف میکنه، بعد که قضیه رو تعریف کرد تقسیم در قضیه رو بیان میکنه که قضیه دو قسمه، یا حملیه است یا شرطیه. قضیه حملی و قضیه شرطیه چه کار میکنن؟ تعریف میکنن. فصل فی القول، و القول کل لفظ مرکب و قد عرفناه قبل، و به تحقیق تعریف کردیم ما این لفظ مرکب را قبل از این. فصل فی القضیه، فصل بعدی در مورد قضیه است. و القضیه و الخبر، قضیه و خبر یا هم مرکب تام خبری. خب کل قول فیه نسبتون به این شی. ببینید وقتی گفت کل قول، چرا گفت کل قول؟ این دیگه کلمه قول که در اینجا آمده به معنایی که دیگران گرفتن که قضیه یا خبر بوده باشه نیست، به الا لازم میاد معرف و معرف چه باشه؟ یکی بوده باشه. به عبارت دیگه در تعریف معرف عکس بشه، بلکه مراد از این قول همون نیست که بالایشون گفت، یعنی کل لفظ مرکب. پس خب کل قولین یعنی کل لفظ مرکبه، روشن شد؟ لذا حکم جنس را پیدا میکنه که تمام الفاظ مرکبه که میشن داخل میشن. منتها لفظ مرکب دو قسمه، یک لفظ مرکبی هست که در اون لفظ مرکب اصلا فقط الفاظ کنار همدیگه قرار گرفتن، هیچ نسبتی میان اونها نیست، حتی نسبت فرض کنید توصیفی، حتی نسبت اضافیش نسبتی به اونها بین اونها نیست. مثل که بگید زید ام تقی ندی، این لفظ مرکب است که پیش سلام اومده و هیچ نسبتی هم به اونها نیست. ممکن است که درش نسبت وجود داشته باشه، منتها نسبت وقتی وجود داشت دو قسمه. گاهی اوقات نسبتی است که قابل تصدیق و تکذیب نیست، مثل این که بگیم آیا زید آمد، این دیگه قابل تصدیق و تکذیب نیست، نسبت نسبتی است که قابل صدق و کذب نیست. گاهی اوقات نسبت نسبتی است که قابل صدق و کذب هست، مثل این که بگیم زید آمد علی رفت، ممکنه کسی بگه این صادق است، ممکنه کسی بگه این کاذب است. اینا دیگه بعضی از بحث‌ها اینجا پیش میاد که چون ایشون مختصر هست بحثش، اینا دیگه مطرح نمی‌کنه. مثلا یک کسی میگه خب بعضی از کلمات هم وجود داره، مرکبات هم وجود داره که مسلما مرکب تا مخبری هست، اما قابل صدق و کذب نیست، بلکه یا 100% صادق یا 100% کاذب. مثل این که فرض کنید شما بگی از نقیزان یشتبه، خب این دیگه قابل صدق نیست، صد درصد چی؟ کاذبه. خب یا مثلا فرض کنید مثل جایی که خداوند متعال بفرماید و مطلبی رو بگه، اون دیگه 100% صادقه، کذب در موردش معنا نداره. میگیم این که میگیم قابل صدق و کذب بوده باشد، یعنی بدون توجه به خارج و بدون اینکه گویندش چه کسی هست، بدون همین، یعنی خودش رو که ملاحظه بکنید فی حد نفسه، بدون اینکه نظر به خارج داشته باشید. بله نظر وقتی به خارج دارید مسلم النقضان النقضان یشتمان کاذبه، بحثی درش نیست. النقضان لا یشتمان صادقه، بحثی درش نیست. جملاتی که از خداوند متعال صادر می شود وقتی نظر به گوینده بکنیم صادقه، بحثی در اون نیست. بدون نظر به هر گونه شیء غیر از خود الفاظی که در این جمله آمده است اگر ملاحظه بکنیم، یعنی فقط اگر الفاظ داخل جمله رو ملاحظه بکنیم، داخل اون مرکب رو ملاحظه بکنیم، قابلیت برای صدق و کذب را دارد. لذا میگه قضیه یا خبر عبارت از قول، یعنی لفظ مرکبی است که دارای نسبت است، به حیثی که وقتی این، یعنی نسبتش به گونه است، به حیثی است که وقتی این قول میاد به دنبالش میشود گفت صادق است یا کاذب. فصلون فی القضیه، فالقضیت و الخبر هو کل قول فیه نسبتون، که در اون قول نسبت بین دو شی، به حیثی که به دنبال، یعنی نسبت باید به حیثی بوده باشد که به دنبال بیاید اون قول را، حکم صدق یا کذب، حکم صدق او کذب. این در واقع با این قیل خواست چکار کنه؟ انشائیه را خارج بکنه، چون در انشائیه هم نسبت هست، اما نسبتی که بین دو شی وجود دارد به این حیث نیست که حکم صدق و کذب به دنبالش بیاد. خب کافیه و الحمدلله رب العالمین.